بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در زمان شکلگیری قدرت اسلام هر کسی به هر ترتیبی ایمان می آورد و حاضر می شد مسلمان بشه، تسلیم بشه، وجودش غنیمت بود برای دین. دوره آغاز گسترش اسلام دوره خالص سازی نیست و رسول خدا از هر کسی استقبال می کردن. ابواب رحمت خدا به سوی انسانها باز شده بود، مسلمان شدن کافی بود، همین که تسلیم بشه طرف. ولی بعد از مدتی انگار درهای ورودی بسته شد، جنگ ها داخلی شد و داخل قلعه رو بنا شد تصفیه کنن و یقاتلوا علی التأویل. این رسالت سخت به عهده امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار گرفت. دیگه در اون زمان باید به هر مؤمن و مسلمانی مشکوک می شدی که آیا این برای چه دارد مسلمانی می کند؟ کی ضربه خواهد زد؟ در صدر اسلام باید می گفتی که چقدر خوب شد اینها مسلمان شدن، چه کمکی خواهند کرد. سیاهی لشکر لازم بود. وقتی لشکر انبوه شد فضا برعکس شد، دیگه به همین سادگی به کسی نمیشد اعتماد کرد، به ابن ملجم نشد اعتماد کرد. یه ابن ملجمی میگیم، یه ابن ملجمی میشنویم. به طلحه و زبیر نشد اعتماد کرد. این خاصیت دوران غرباله. اوائل انقلاب ما هر کسی میگفت من اسلام رو قبول دارم، مردم به شوق میآمدن. بدترین آدم هایی که فقط اسلام رو قبول داشتن شدن رئیس جمهور این مملکت و بعد معلوم شد که حقوق بگیر ماهیانه سازمان سیان. مردم به شوق می آمدن، تحصیل کرده خارج، نویسنده کتاب، دکترا داره، اسلام هم قبول داره، خیلی امتیازه برای ما. ما دنبال مسلمان میگشتیم در جهان و چیزی، جایگاهی، نهادی، مرکزی نام اسلام به خودش میگرفت ذوق زده میشدیم. بعد جنگ هامونم اون زمان جنگ های بیرونی بود، جنگ های بیرونی همون دفاع مقدس. اگه بخواد این اتفاق برای ما هم بیفته که دوران خالص سازی در میان ما آغاز بشه، دیگه ببینید ما در چه فضایی قرار خواهیم گرفت. آخرین مراحلی نیست که دم در این مقدار سرصداست. من هم میگفتم که بگم دوستان ساکت باشن، نگم دوستان یکی دو جمله رو پس و پیش گفتم. حالا صدای ما رو که احتمالاً نمیشنوه، ولی ما صدای اون دوستان رو میشنویم. میخوان تنظیم بکنن کارا رو، سرصداشون میاد اینجا، یا دارن با تلفن احیانا صحبت میکنن از دوستان شرکت کننده، نمیدونم. به صلواتی نهد بفرمایید. آخرین مراحل انتظار آخرین مراحلی نیست که شما در آسودگی به سر ببرید، کسرت زیاد همچین به نفعتون باشه. دوران خالص سازیه، دوران درگیری محض حق و باطل نیست، یعنی محض حق مقابل محض باطل بیسته، نه، دوران درگیریه، حق با شبه حقه. درگیری اصلی این نقطه است. چرا؟ فلسفهش اینه، اگر یه گروه مخلص منسجم وجود داشته باشن، نور اینا، منطق اینا، الگوی زیبای رفتاری اینا جهان رو فتح خواهد کرد. نیاز به چیزی نیست. فرمود این آیه قرآن رو دست کم نگیریم، خواهش میکنم. جا الحق و زهق الباطل. جا الحق و زهق الباطل دلالت میکند برای اینکه نبردی بین حق و باطل شکل نخواهد گرفت. میشه من دوباره بگم این آیه کریمه رو؟ جا الحق و زهق الباطل. حق آمد، باطل رفت؟ نه، باطل نابود شد. حتی این رو هم نمی فرماید که جا الحق و ذهب الباطل، باید می فرمود ذهب الباطل، چون در مقابل جا از ذهبه هست. جا الحق و ذهب الباطل، ولی فرمود زهق الباطل، باطل در جا نابود شد. چون بگید برو، این مدتی طول می کشه رفتنش. فروپاشی باطل زمان نمیخواد. زهق الباطل، از درون متلاشی شد و فرو ریخت. جا الحق و زهق الباطل یعنی برای از بین بردن باطل آمدن حق کافی است، نیازی به نبرد نداره. باطل به سختی نابود نخواهد شد، به آسانی نابود خواهد شد. این تفسیری که بنده دارم خدمت شما عرض میکنم که ترجمه دقیق این آیه است، در بقیه آیه خودش رو نشون میده. همین دوتا کلمه کافیه، ولی خب در بقیه آیه برای توضیح بیشتر میفرماید ان الباطل کان زهوقا، باطل اساسا مردنی بود. ای حقی که تو آمدی، با آمدن تو باطل نابود شد، تو هم هنر نکردی. او از درون متلاشی بود، او چیزی نبود. بعضی ها تمدن باطل رو، تمدن غرب رو تمدن مستحکمی میدونن. ای خدای من، اجازه بدید حال خودم رو و مجلس رو خراب نکنم با تحقیر چنین انسانهایی. میگه اگه آدم بخواد منطقی فکر بکنه باید به زبان انگلیسی فکر بکنه. اینقدر اونها در منطق و عقلانیت غور کردند و غرقن که جز با این زبان نمیشود عقلانی اندیشید، منطقی فکر کرد. شیفتگی چقدر کسی بدون آگاهی از اسلام به تمدن غرب، به ساختار و انسجامش، به ارکان و فروع و اصولش نگاه بکنه، میبینه ان الباطل کان زهوقا، این باطل نابود شدنیست. این نمیتونه اینجوری دوام داشته باشه، این همینجوری ادامه نمیتونه پیدا بکنه، خودش نابود خواهد شد. چرا؟ نمیخوام الان به نقد تمدن غرب بپردازیم، ولی شما که به قرآن قائلید لااقل به این آیه قرآن معتقد هستید. ان الباطل کان زهوقا، خدا می فرماید، خدا تحلیل می کند، باطل از درون استعداد متلاشی شدن داشت، باطل از درون از انسجام برخوردار نبود، آماده نابود شدن بود. ای حق، تو که با آمدنت باطل را در جا نابود کردی، هنری نکردی. اینجا جنگ بین حق و باطل ما نداریم، نبرد بین حق و باطل دیگه نیازی نیست. نبرد بین حق و باطل برای چیه؟ برای اینکه جبهه حق کمی به خودش بیاد، کمی قوی بشه، کمی درست بشه، و الا ضرورت نداره. شما فکر نکنید هر موقع حق به پا شد حتما باید یک جنگی بکنه با باطل. لذا جنگ های پای رکاب حضرت ولی اثر با اون الله الفدا جنگ های کوتاهیه، ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم برای دفاع کردن از یکی دو تا شهر، از این رودخانه بخواییم دفاع کنیم. حضرت جهان رو میگیرن با 8 ماه. خب دیگه فقط ما لوجستیک بخوایم، تجهیزات نقل و انتقال بدیم و احکامو صادر بکنیم و آدما برند و بیان، 8 ماه طول میکشه دیگه. یه رئیس جمهور هم توی یه کشور با ثبات حاکم بشه، 8 ماه طول میکشه تا احکام استاندارا رو تغییر بده و اینا. خب بگو پس دیگه هیچ جنگ نیست دیگه. آقا اون کشتارها، اون کشتارها از خودمونه. اونها درونیه. من حالا روایت رو، روایت زیادی در این باره هست برای شما خواهم خون. اول زمینه بحث رو اصلا توضیح بدم خدمت سروران خودم. یه دورانی هست، دوران سیاهی لشکر درست کردن، یه دورانی هست دوران خالص سازی. ما در این زمان از انقلاب به بعد افتادیم تو دوران خالص سازی، اتفاقی که زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین افتاد. خیلی بخوام مبالغه آمیز حرف بزنم، هر کسی مسلمون شد باید بهش مشکوک شد نون توشه، کی ضربه خواهد زد. حالا این صبر کن، ببینیم کی غربال میشه. گفتم روایاتی هست که جرأت نمی کنه آدم بخونه، یکم ذهنهای شما رو آماده کنم تا به اون روایات برسیم. یه نمونه، رفقا دیگه حزب اللهی بودن و شیعه بودن و گریه کردن برای اهل بیت و فداکاری کردن و جهاد در راه خدا و اینا، این دیگه زیاد هنر نیست. اینقدر اسلام یار داره دیگه دنبال سیاهی لشکر نمیگردیم. لشکریان شهادت طلب آماده به فداکاری برای راه امام زمان تو جهان اسلام اینقدر زیاد شدن، قوی شدن، ابر قدرت شدن، ابر قدرت ها هم پسشون بر نمیان. یه زمانی بود کسی مسلمون میشد ما به ذوق میومدیم، حالا الان کسی مؤمن هم بشه به ذوق که نمیام، هیچی دلمونم میترسه. چی میشه آخر سر؟ این فضای آخر الزمان، این فضای آخرین مراحل انتظار. خالص سازی برای پاکسازی جبهه درونی. ائمه هدا به خدا قسم خوردن، امام باقر علیه السلام به لفظ جلال قسم خورده که ظهور صورت نمیگیره حتی خالص بشید، تا غربال بشید، تا تمحیص بشید. در ارتباط با جاء الحق و زهق الباطل یه توضیح بدم. حق بیاد باطل نابوده. جامعه حق کو؟ جامعه حق جوامع باطل رو نابود میکنه. جامعه حق کو؟ جامعه حق محضا. جامعه حق محضا. جامعه حق محضا. نه هر کی توش یه سازی بزنه، نه هنوز ناخالصی ها و نفاق از توش بیرون نرفته باشه. خنددار خدا چنین جامعه حقی که توش پر حق و باطل قاطیه، اینها رو بر عالم سرور بکنه. جنایت این خدا هیچ وقت جنایت نمی کنه. خیانت به بشریت خدا خطا هم نمی کنه، چه مثل خیانت. خدا ما رو حاکم بکنه بر عالم که حزب اللهی نما داریم، حزب اللهی واقعی دارای اشتباهات فاحش داریم، مذهبی غیر حزب اللهی داریم که خودشو حق میدونه، توپ نمیدونم یه انواع اقسام. ما حق داریم برای عالم سروری کنیم. تو این درگیری های آخر الزمان ما خالص باید بشیم. آقا مگه حق محض وجود نداره؟ بله حق محض پیش خدا که وجود داره، تو سینه حضرت ولی از ارواح الله الفدا که حق محض وجود داره، ولی با اون حق که بنا نیست باطل نابود بشه. با اون حق که هست پیش خدا هست دیگه. پس مثلا اون حق اگه میخواست باطل رو نابود کنه که کلن همینجوری با بودن اون حق همونجاست، همین جای خودش باطل کلن تو جهان نابود شده بود رفته بود دیگه. اون حق رو که نمیگیم، این حقی که بیاد تو صحنه، بیاد به به آقایون مؤمنین دوستان اهل بیت، هر کدوم تکی برای خودشون زندگی میکنن، چقدر عاشقای خوبی هستن برای اهل بیت. به 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 به، خب حالا بیاد با هم یه زندگی تشکیل بدید ببینم تو اداراتتون چقدر رشوه است. یکی میگفت من دارم کار میکنم، اون فضای شخصی، بعد یه نفر حالا نمیگم کی بهش گفته بوده خب کارت گرفته بود، حالا یه مقداری رونق داریم، گفت رشوه میدی؟ گفتم بابا تو نباید که اینو بگی، تو خودت مسئول مسئولی، جایی یه کاری کاره هستی، این رشوه هست. گفت آخه ما خودمون میدونیم این کار بدون رشوه مگه راه میفته؟ به به، میریم که داشته باشیم. شما بودیم میگفتیم ما شیعه ایم، قبلا سر ما رو میخواستی شیره به مالی، فردی شیعه هستی اجتماعی رشوه بگیر. چی باید بشه تا توی ادارات ما رشوه بیاد بیرون؟ آقای بهجت من خیلی تعجب میکردم، سالها قبل مدام از رشوه تو ادارات حرف میزدن، نه اینکه تو رشوه تو ادارات آمارش بالا باشه به ایشون اطلاع غلطی داده باشن، نه، برای ایشون شاخصه. رشوه تو ادارات، خلاصه صحبت های آقای بهجت رو بگم، رشوه تو ادارات ما باشه، ظهور محقق باشه. یعنی ببخشید شما بلد نیستید با هم زندگی بکنید، بعد هم از شیعه‌گری میزنید، شیعه‌گری انفرادی تو غار، برید شیعه باشی برای خودت. حق باشه باطل رو نابود میکنه، حق محض باشه ها، حق محض بشی باطل لکنار تو نابود میشه. آخر الزمان فضای حق محض شدنه، فضای درگیری حق و باطل نیست. من یه حرف زدم ما از اول جلسه تا حالا، آخرین مراحل انتظار خالص سازیه، درسته؟ حتی اگه این گروه خالص مثل کربلای ابا عبدالله الحسین همه به شهادت برسن مهم نیست، فقط خالص سازی باید انجام بگیره. داستان صدر اسلام این گونه بود که اذا جاء نصر الله و الفتح، نصر خدا و فتح اومد، فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم آمدن مسلمانی کردن، رسول خدا تحویل گرفت، قدرت گرفت اسلام. خب حالا که قدرت گرفت باید تصفیه درونی صورت بگیره. از زمان امیرالمؤمنین تصفیه درونی صورت گرفت، سه تا جنگ رو امیرالمؤمنین اداره کرد، بیش از چیزی حدود 150 هزار نفر تو این سه تا جنگ از ناخالص ها رو امیرالمؤمنین کشت و شاید چیزی حدود 40 هزار نفر، صفین فقط 30 هزار نفر بود، پای رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. 30 هزار نفر؟ اون رقمی داریم با هم صحبت میکنیم از جمعیت اون زمان. خدایا نمیشه یه جور دیگه طراحی کنیم؟ ما این تاریخ رو جایی نمیتونیم نقل کنیم. خدا فهمه من شوخی دارم. خالص سازی انجام شد، تا زمان امام حسین علیه السلام 72 نفر موندن، همه شهید شدن، ابی نداره، اما در تاریخ اون گروه خالص ثبت شد. امام زین العابدین میفرماید بعد از ابا عبدالله الحسین 4 آدم حسابی بیشتر باقی نمونده. همه چیز از نو، دقت کنید، پایلوت شنیدید دیگه، مزرعه نمونه. در یک قطعه تاریخی 5 چرا 5 برجستن؟ در یک قطعه تاریخی 5 کل تاریخ تحقق پیدا کرد. بعد در یک تاریخ هزار ساله این تاریخ تکرار شده تا حالا. منتها این دفعه حسین به گودی قتلگاه نخواهد رفت در نهایت خالص سازی، بر صدر عالم خواهد نشست. فرمشید ما، البته دشمنانمون هم میدونید دیگه، دشمنی میکنن، نفوذی تو ما ایجاد میکنن، ضعیفای ما رو خرابتر میکنن و انواع دشمنی ها، تا ما به اون حق محض نرسیم. به اون حق محض برسیم اصلا نیازی نیست با اونا بجنگیم. حق محض، محض 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 محض. به اونجا که رسیدیم باطل در مقابل ما نابود خواهد شد. فضای آخر الزمان رو برای شما ترسیم کردم. تو این فضا میخوایم صحبت بکنیم. این فرایند خالص سازی چجوری انجام میگیره؟ باید در موردش صحبت کرد. باز برای شما روایت بخونم. دیروز هم باز برای شما روایت خوندم. خودم امروز میگفتم کاش میتونستم این روایت دوباره بخونم. بعد گفتم نه، صبر کن، حالا دوباره بعد از چند روز میخونیم. اون روایت روایتی نبود که ما یه بار بخونیم از کنارش رد بشیم. میفرماید که در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید که از برادران اهل سنت ابن عبدالحدید روایتی رو نقل میکنه از امیر المؤمنین علی علیه السلام، و میخوام میگم دیگران این روایت رو نقل کردن، مال ما نیست، در نظر داشته باشید. همه، یعنی میخوام بگم، این مسائل رو میدونن. تو فضای اسلامی پر است از این مباحث. خدمت رسول خدا بودیم، حضرت داشتن استراحت میکردن. لفی یه بحثی شد همینجوری، یعنی نمیخواستیم زیاد بحث جدی بکنیم. فذکرنت دجال، از دجال حرف زدیم. همجوری که برای ما ظهور اولین آخرین پیامبر، ظهور پیامبرمون در صدر اسلام موضوع مهمی است، که البته روزهای آینده به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت انشاءالله به مناسبت بحث، برای اونها هم آخرالزمان خیلی مهم بوده. دور هم می نشستن از آخرالزمان حرف می زدن. یکی از مظاهر اتفاقات آخرالزمان دجاله. خب تا از دجال حرف زدیم، فستیقظ محمرن وجههو، بلند شد رسول خدا در حالی که صورتش سرخ شده بود. کی صورتش سرخ شده بود؟ رسول خدا. رسول خدا که علم نشرح لک صدرک، رسول خدا که خیلی با عظمته، بلند شد در حالی که صورت حضرت سرخ شده بود. ما چیزی نگفته بودیم. ما از دجال داشتیم حرف میزدیم. میگن آخرالزمان یه دجالی میاد خیلی گمراه کننده است. حضرت بلند شد برافروخته. فرمود غیر الدجال اخوف عندي عليكم من الدجال. چرا از دجال حرف میزنید؟ من از غیر دجال برای شما میترسم. چرا از دجال حرف میزنید؟ آقا از چی حرف میزنید برای ما؟ ائمه و مضلون هم رو اسا و اهل البدع، کسانی که مردم رو گمراه میکنن اینها اهل بدعت هستن. اینا رو من میترسم، اینا میان دین رو منحرف میکنن. حالا یه بحث اساسی برای شما بگم، یک کمی وقت بحث رو بعدش ادامه بدم. امیر المؤمنین علی علیه السلام، امسال بحث ما یک مقدار تلخه بر اساس این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفتیم چند سال، دو سال قبل درباره آخرین مراحل انتظار صحبت کردیم، رویش ها و نکات مثبتی که در آخرالزمان پدید میاد قبل از ظهور رو ازش حرف زدیم. ظلم زیاد میشه، عدالت طلب هم زیاد میشه، گمراهی زیاد میشه، بصیرت هم زیاد میشه. نمونه های فراوان بحث‌های جدی تو این زمینه کردیم. گفتیم اصلا نمیشه محقق نشه ظهور، محقق بشه ظهور بدون اینکه خوب‌ها افزایش پیدا نکنن. بدون اینکه خوبی ها عمیق نشه، بدون اینکه فهم ها بالا نره، نمیشه. نه، جهان پر از ظلم، دیگه هیچ نقطه سفیدی نمونده. ببخشید امام زمان با چی میخوام بیان کار کنن؟ و با کی؟ معلومه که جهان پر از ظلم، جهان پر از فریاد عدالت خواهی هم هست. اون سال درباره نکات مثبت آخرین مراحل انتظار حرف زدیم. من واقعش دیروزم عرض کردم دوست داشتم درباره نکات منفی آخرین مراحل انتظار صحبت بکنم، چون اصلا از حرفهای منفی زیاد خوشم نمیاد، ولی واقعا احساس خطر میکنم، میبینم که خدا یقه منو میگیره، میگه تو چی کاره ای که تفکیک کنی بین روایات ما؟ هر چی روایت هست هم برو بگو برو مردم، تو این وسط وایسادی جدا میکنی. ما گفتیم آخرین مراحل انتظار در وجه سلبی، در اون مشکلاتی که باید باش مواجه بشیم رو بررسی کنیم. این مشکلات چیا هستن؟ دیدن اون خرابی هایی که باید ازش عبور کنیم و اینها در درون ماست. انشالله توضیحات بیشترش روزهای بعد خواهم داد. مبنای این سخن، این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. می فرماید وعلمو انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. شما راه سعادت رو نمی شناسید مگر زمانی که بشناسید چه کسانی راه سعادت رو ترک می کنند. خیلی عجیبه ها. شما راه هدایت رو نمی شناسید مگر زمانی که ببینی کیا منحرف می شن. اونا رو باید بشناسید. آقا ما فکر میکردیم اولیاء خدا رو فقط باید بشناسیم، فوقش راه باطل رو باید بشناسیم. میفرماد نه، تو باید کسانی که راه درست رو ترک میکنن اونا رو بشناسی، و الا اصلا راه درست رو تشخیص نمیدی. آدم بدا رو باید بشناسی. میخوای توضیحات بیشتر خود حضرت بدن؟ وعلمو انکم لن تعرفوا الرشد. شما رشد یعنی راه سعادت، راه درست. رشد به معنای فارسی نیست، به معنای رویش. رشد ما الان چجوری میگیم؟ به معنای نمو، به معنای بزرگ شدن، رشد کردن، اینجوری میگیم دیگه. رشد در زبان عربی یعنی راه درست. راه درست رو نمیشناسی حتی تعرف و لذی ترکه. نمیفرماد تا اینکه راه باطل رو بشناسی، نه اون کافی نیست، باید کسی که راه رشد رو ترک میکنه بشناسی. کیا این راه رو نمیرن؟ یعنی شما فکر میکنید ما اینقدر جرأت داریم میتونیم توی این جلسات تو دهه محرم اونا رو بشناسیم، بنیم توضیح بدیم، نمازشون رو عرض بزنیم؟ نه بابا، ما ماسمالی میکنیم میریم میگیم کلن این کارا بده، ولی نمیریم که اونا رو قشنگ معرفی کنیم، که ما که این کاره نیستیم که. شما بگی نکنیم ما همه این حرف رو خواهیم زد. ولم تأخذوا بمیثاق الكتاب حتی تعرف الذی نقضه. شما نمیتوانید به میثاق کتاب خدا معرفت پیدا کنید، به پیمان قرآن کریم. میثاقی که قرآن ازتون میخواد چیه؟ این رو نمیتونی بشناسی حتی تعرف الذی نقضه، مگر زمانی که ببینی چه کسانی میثاق قرآن رو نقض میکنن. اونا رو بشناسی. حالا اونا رو نشناسیم نمیشه کلن بدونیم یک کفری وجود داره؟ نه، اونا رو نشناسی، همونا راه به درت میکنن با قرآن، با قرآن از راه به درت میکنن. یه حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام هست، اونم از حفظ همینجوری براتون میخونم وقتتون رو نگیرم. میفرماید که در همین باز هم کتاب کافی شریف نقل شده، میفرماید بنی امیه ایمان رو به مردم آموزش میدادن، کفر رو به مردم آموزش نمیدادن، اینجوری مردم رو گمراه کردن. چقدر تحلیلای نابی ما میبینیم تو کلمات اهل بیت. خب طبیعی هم هست دیگه، چقدر دقیق با آدم صحبت میکنه. خب اجازه بدید ادامه بدم فرمایش امیرالمومنین. ولن تمسكوا بهی حتی تعرف الذی نبذه. این دو تا جمله رو با هم مقایسه میکنیم، دقت کنید. شما نمیتوانید تمسک کنید به میثاق قرآن، به پیمان قرآن متمسک بشید مگر زمانی که بشناسید چه کسانی این میثاق را ترک میکنند. نبذه، چه کسانی حاضر نیستن میثاق قرآن رو نگه دارن؟ باید اینا رو بشناسید. آقا یه عده‌ای هستن اصلا میثاق قرآن رو نمیگیرن، اونا رو باید بشناسی. یه عده‌ای هستن میثاق قرآن رو میگیرن بعد ترک میکنن، اونا رو هم باید بشناسی. ادامه میدیم فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام. لذت همه جلسه ما همین تیکه‌هاش دیگه، درسته؟ ولن تتلو الكتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه. و تو نمیتوانی تلاوت کنی قرآن را، حق تلاوت را به جا بیاوری مگر زمانی که بشناسی چه کسانی قرآن را تحریف میکنند. باید اونا رو بشناسی. توجه دارن دوستان دیگه، باید بشناسی کی تحریف میکنه، تحریف کننده را بشناسی. همینجور ادامه میدن، ولن تعرف التقوى حتی تعرف الذی تعدا. تقوا رو نمیتونی بشناسی تا مگر زمانی که بشناسی کسانی را که تعدی میکنند، تجاوز میکنند. فاذا عرفتم ذلک عرفتم البدع و التکلف و رأیتم الفریه علی الله و علی رسوله و تحریف لکتابه. می فرماید وقتی که اینجوری شد، فاذا عرفتم ذلک، اینها رو جبهه باطل رو دقیق شناختی، اینا رو شناختی، چه اتفاقی می افته؟ عرفتم البدع، بدعت ها رو خواهی شناخت، تکلف رو خواهی شناخت، دستورات اضافی دینی رو خواهی شناخت، بعد فریه، افترا بستن به خدا و رسول رو خواهی شناخت و تحریف کتاب خدا رو خواهی شناخت. و رأیتم کیف هدی الله من هدا، اون وقت میتونی بفهمی خدا چگونه هدایت میکند کسی را که هدایت میکند. فلا یجهلنکم الذین لا یعلمون، کسانی که نمیفهمند، معرفت ندارن، شما رو به گمراهی نیندازن. بنده یه وعده میدم انشاءالله اگر خدا خواست در روزهای آینده کمی از تحریف‌های دین که در جامعه ما جاری است و در ذهن ما جاری است بعضی‌هاشو اشاره کنم ان شاء الله. امیرالمؤمنین می‌فهمد اونا رو بشناسی، وقت می‌فهمی که چه تحریف‌هایی توی جامعت هست، وقت اسیر اون تحریف‌ها نخواهی شد. وقت من برخی از این تحریف‌ها رو ان شاء الله با کمک آیات قرآن، روایات و تاریخ برای شما معرفی میکنم. خودت هم اگر یه وقت خیلی علاقه داشتی به اون اسلامی که تحریف شده و تو ذهنات چسبیده، میخواستم بکنمش، ازم ناراحت نشی، نگی یه عمریه ما اینجوری شنیدیم و گفتیم و زندگی کردیم، حالا تو داری یه حرف نیم. من اگر خودم حرف زدم یه دونش رو نپذیر، اصلا چه درست چه غلط حرف منو نپذیر، هرچی خدا و پیغمبر گفته بودن انشالله من اونا رو برات میارم. اجمالا شما یه چیزی رو قبول دارید الان، ما امام زمان علیه السلام هنوز نیومدن، درسته؟ پس غربال نشدیم، درسته؟ پس خرابی های خودمون رو باید اصلاح کنیم، درسته؟ خب این خوب شد، میشه گفتگو کرد. حالا خرابی ها چی هست؟ میشه صحبت کرد. با کی نمیشه صحبت کردن؟ آقا خرابی وجود نداره، حرف بی خود نزن، همه چی درسته. با اون دیگه نمیشه حرف زد. آقا ببخشید، اگه همه چی درسته پس آقاتون کجا هستن؟ آقا همه ما بعضمون درسته. ببین عزیزم شوخی نکن دیگه، همه ما که بعضمون درسته. یه حرف واقعا خطرناک میزنم، تو رو خدا از من نشنیده بگیرید. یقین بدونید بنده که اوضاعم خرابتر از همه شما که هیچی قابل مقایسه با شما نیستم، اوضاعم خرابتر از اون آدم خراباییه که نمیان تو شما ها. من که هیچ، مثلا من پاکه میره کنار، شما هم وضعتون خوبه، ناراحتم از حرف من نشید تو رو خدا. این مجالس اهل بیت مثل حمام میمونن، آدم میره تمیز میشه میاد. تو حمام قدیما دلاک بود، چرک آدمو میکشید. قدیمی ها یادشونه این دلاک ها چرکو که میکشیدن میآوردن میذاشتن رو بازو، بله یه دونه میزدن که ببین چقدر چرکتو کشیدم، بعد اون خوشش اومد، یه انعامی هم تازه بهش میدادن، یعنی چرکمو حسابی کشید، خب ببین قشنگ حالا دیگه تمیز شدی، خیلی راحت. بعضی وقتا من این کارا رو میکنم، شما ناراحت نشید از من دیگه. یه بچه واکسی سر راه شما نشسته، میگه کفشت کثیفه میخوای تمیز کنم؟ ناراحت نشو از انتقادش، نشسته کفشا رو نگاه میکنه، ولی خب راست میگه، حالا کفشت کثیفه بده واکسش بزنه برات. ما اون بچه واکسی هستیم سر راه شما نشستیم. آقا اوضاع ما که همینجا الان تو این جلسه هستیم درسته؟ ما که 313 نفر خیلی بیشتریم. خب معلوم شد پس اوضاع ما هم درست نیست. خب آقا ما ادعا نکردیم، ادعا نمیخواد. و من گفتم شما باید همه از آیت الله العظما بهجت باشید. مگه اونایی که پای رکاب امام حسین بودن همه از آیت الله العظما بهجت بودن؟ بعضی هاشون زهیر بودن، بعضی هاشون هور بودن، بعضی هاشون وهب بودن. اما امام حسین دید بره در خیمشون در بزنه، اینا پیش اول فضل عباس رو زمین میفتن شهید میشن. ما ادعا نداریم بزرگیم، باشه کوچیک هستیم که. شما خیالات راحت کنم، از اون کوچیکایی هم نیستیم که حسین فاطمه بیاد در خیممون رو بزنه بشیم زهر. فعلا امام زمان نیومد. نگران ماست. دوری دوستی شنیدی؟ دوری دوستی که خوبه دیگه، شنیدی دیگه. بزا قوی بشن. یه روزی من بهش برسم که یه نگاه بهش کردم بیاد دیگه. فعلا دوری دوستی. یه حرف در گوشم بزنم. اگه دوری دوستی نبود شاید امام زمان اینقدر دوستتون داره میاد تو مجلس روزه میتونست راحت بیاد دم در به شما ابراز احساسات بکنه، دم در تحویلت میگرفت، بوست میکرد، ممنونم مجلس روزه جدم اومدی. حالا پس چرا نمیاد؟ ما رو دوست نداره. دوست داره، ولی دوری دوستی نزدیک نشه بهتره به ما. از دور ما اینجوری سالم تریم. میدونی آخه خورشید وقتی بتابه مردار یه دفعه بوی تعفنش میزنه بالا. الان ما تو سرد خونه ایم، آلودگی اگه تو مون باشه بوی تعفنش بیرون نمیزنه. خورشید بیاد خیلی باید ناب باشیم دیگه، هزار رخ نشون نمیدن. شما فکر کردی امام زمان وقت نداره بیاد شما رو ببینه؟ وقت داره، وقتش آزاد. فکر میکنی امام زمان دوست نداره شما رو ببینه؟ دوست داره، از خداشه. فکر میکنی امام زمان بخیله؟ دوست نداره شما امام زمان رو ببینی؟ بخیل نیست، دوست داره شما امام زمان رو ببینی. فقط بذار وقتش بشه. اون وقتی که خورشید وجود ولی عصر اومد تابید، هیچ مرداری اون تو نباشه بوی تعفنش بزنه بیرون. وقت میاد میبینه آقا من باید آقای بهجت بشم. نه زهیرم بشی کافیه. زهیر که خیلی آدم بدی بود. ببین بد بود، ولی نمیدونم این بدی ها اینقدر سطحی بود تو وجودش، ته وجودش هم یه خوبی عجیب غریبی داشت. احتمالا ما اونم نداشت. تو اینا رو برای خودت بگو، ضرر نمی کنی. من اشتباه می کنم، به شما بی احترامی می کنم، ولی شما اینو برای خودت بگی که ضرر نکردی که. درسته؟ آقا من دارم بی احترامی می کنم به شما، من اشتباه می کنم. شما خیلی آدم حسابی،
ولی شما اینو به خودت بگی که ضرر نکردی، که فوقش میشه مثل مناجات های امیرالمومنین در خونه خدا. بعد میگم آقا ها شما اینو به خودت بگو،
بگو یا ابا عبدالله ما دیگه مثل زهیرم نیستیم که یکی رو بفرستی در خونمون. شایدم فرستادی و من اومدم خبر ندارم. روم نمیشه از بدیای زهیر بگم، بی‌ادبیه، من چی کارم این حرفا رو بزنم؟ ولی زهیر بدیایی داشت که ما نداریم. امام حسین صداش زد گفت لا اله الا الله، حالا به تعبیر من لا اله الا الله، ناراحت شد گفت الان میدونم دیگه چی کار داره دیگه، نمیرم آقا. به خادمش گفت بگو من نمیام، پیغام بده نمیام. خانومش برگشت، این خانوما یه پارچه نورن تو خونه ها اینجوری. گفت زهیر پسر فاطمه صدا داده، حالیته؟ گفت میدونم چی کار داره. گفت حالا هر کاری داره، صدات که زده برو بگو نمیام، بی احترامی نکن. بی احترامی نکن، بلند شو برو زبیر، خجالت بکش، پسر فاطمه صدات زده. هر کسی اینجور نمیشه. آفرین زبیر، بلند شد، به غرورش بر نخورد، غر نزد سر زنش. دیده حرف درستی داره میزنه، رفت خیمه ابا عبدالله رسیم، با کراهت رفت. همه اینو میگم، نمیدونم اونجا چی شد. بذارید بقیهش رو با ادبیات چاله میدونی بگم. ولی زبیر داشت برمیگشت تلو تلو میخورد، چشماش مست بود، بریده بود، رفته بود. میدونی یه چیزی رو تو خیمه امام حسین جا گذاشت برگشت، اونم روحش بود، قلبش بود. اومد برگشت گفت خانوم با من کاری نداری؟ به زبیر نگاه کرد، چت شده؟ گفت من حسینی شدم، من رفتم.
حالا شما میخواید داد بزنید و روزه ابا عبدالله الحسین، دیگه فقط اشاره.
باریکلا به معرفتتون که اینقدر اشاره گیر هستید.
یه حرفی زبیر زد، یه کاری کرد، خیلی برای شماها معنا داره. فرق زبیر و امام حسین اون وقت متوجه میشید. زبیر برگشت گفت خانم این غلام من، شما رو میبره شهر، مهریت رو میدم، همه چی بهت میدم، برو زندگی بکن. خانمش گفت منم با شما میام. گفت نه، جنگ جای خانواده نیست، شما برو. نمیخوام خانومم اسیر دشمن بشه. الله لعنت الله علی القوم.